عرض کنم که محصل بحث در رابطه با علم اجمالی این شد. البته علم اجمالی همونطوری که مستحضرید چند جا در علم اصول رو بحث میشه. اونجاستن بحثی که در اشتغال نسبت به علم اجمالی میشود در رابطه با اینه که آیا موافقت علم اجمالی واجب است ام لا، چون مسئله حرمت مخالفت علم اجمالی در اوائل بحث علم مورد مناقشات و بررسی در علم و اصول قرار میگیره. در بحث اشتغال سخن در موافقت علم اجمالی است، آیا موافقت قطعیه علم اجمالی لازم است ام لا. خب مثالم که الا ماشاءالله مثل قضیه صلات جمعه در روز جمعه یا صلات مردد بین قصر و تمام در سفر به اربعت فراسخ با بیتوته شب یا تردد یک نفر بین مؤمن خرام القیبه یا جاعد القیبه یا تردد مایع بین خمر و خل در دو انا، مثال الا ماشاءالله. خب حالا اگر خواسته باشیم بحث کنیم به اینجا کشید بحث که جریان اصل در اطراف علم اجمالی، اصل نافی تکلیف در اطراف علم اجمالی مانعی دارد ام لا. مثلا بگوییم در روز جمعه اصالت البراءه هم از صلات جمعه جاری کنیم هم از صلات ظهر، یا در عنائین مشتبهین هم از آنیه طرف غرب و هم از آنیه طرف شرق اصالت الهلیه جاری کنیم. این می شود یا نه در هیچ کدام اصل نافی جاری نمیشه. بحث‌های دیگری که قبلا گذشت تکرار نکنیم. سخن در اینجا هست آیا ادله اصول مثل کل شیء لک حلال، کل شیء طاهر، رفع ما لا یعلمون، الناس فی سعت ما لم یعلمو، کل شیء مطلق، آیا این ادله می توانند در همه اطراف علم اجمالی جاری بشوند یا لااقل در بعض اطراف جاری بشن؟ طبعا گفتیم نظرات مختلفه، اما بحث ما این بود که جریان اصل در همه اطراف علم اجمالی این موجب ترخیص در معصیت یا موجب برای تناقض در تعبده. از این طرف یقین داری خمر موجود است و خمر حرامه، از این طرف هم متعبد بشیم که این دعایه هر دو شربش جائزه. این هم ترخیص در معصیت الهی است و هم تعبد به متناقضینه. لذا گفتیم جریان اصل نافی در هر دو طرف غلطه. در یک طرف لاب عینه هم ارزش نداره، یکی از این دو حلاله، اما کدام یکی معین نباشه. میگه خب این احتیاج به اصل نداره، ما قبل از اصلا میدونستیم یکی از دعانی خمره، یکیش خلست و جائز و شور، به اصل نیازی پیدا نمی کنیم در یکی لاب عینه. در یکی معیناً هم اصل جاری کنیم، بگیم این آنیه طرف قرب را اصالت الهلیه جاری کنیم دون الشر. خب قهرم ما میگن آقا چه ترجیحه برای غربی و شرقی؟ عقل ترجیح بلا مرجح را قبیح میدانه. آخرین راه این بود که به نحو تخییر اصل جاری کنیم، یا در آنیه غربی اصالت الهلیه جاری کنیم و در آنیه شرقی خیر احتیاط کنیم و یا به عرض. گفتیم این تخییر نتیجه تقیید اطلاق کل شیء لک حلال بشه. بگیم این دلیل است که کل شیء لک حلال بود در هر دو با هم جاری نمیشه، اما در کل واحد منهما مقیدن به ترک الاخر، این که مانعی از جریانش نیست. پس بیم بگیم اطراف علم اجمالی دلیل اصل نافی به صورت تخییر در دو انا یا سه انا جاری میشه، یا در دو صلات به صورت تخییر جاری میشه. اصل عدم وجوب صلات قصر است اگر اتیان به تمام کنید، یا اصل براعت از وجوب تمامه اگر اتیان به قصر کنید. اینطور می شود رفع موافقت قطعی کنیم، بگیم در اطراف علم اجمالی مخالفت قطعی معلوم حرام، اصول نافی هم جاری نمی شوند، اما موافقت قطعی هم واجب نباشه برای اینکه اصل نافی در یک طرف فقط جاری بشه به نحو تخییر. خب این روزهای گذشته گفتیم آقای میرزای نائینی به یک نحوه رد کرد تخییر را، سیدان الاسراد قدس الله سرهم سرهما به طور دیگری رد کرد. فرمود ما میدانیم که هلیت خل دو آنیه، یکیش خله یکی خمره، یا وجوب صلات جمعه و صلات ظهر. میدانیم اون که خمر است حرام است مطلقا، که شما خل بنوشید یا خل را ترک کنید، خمر واقعی مطلقا یعنی بدون شرط و بدون قید حرامه. و بالعکس خل واقعی هم حلال است بدون قید و شرط، چه میخوای خمر را بنوشی یا ننوشی. پس حکم واقعی این دو آنیه که یکی حلیت است و دیگری حرمت است، این حکم به نحو مطلق به حسب واقع یعنی مقید به ترک یکی از این دو نیست. اگر چنینه شما نخواهد با از حکم ظاهریست هر کدام از این دو را تحلیل کنید با فرض ترک دیگری. میگه آقا اصالت الهلیه در هر یک از دو انا جاری بشه، منتها به شرط ترک دیگری. پس لازمه فرمایش شما این میشه که خمر واقعی که بین این دو آنیه هست حلاله اگر ترک خل کنید. منش این میشه دیگه نیست، چون شما فرمودید اصل نافی در هر کدام جاری میشه با فرض و شرط به شرط ترک دیگری. پس معنای فرمایش شما این میشه که هر یک از این دو آنیه ظاهرن حلال به شرط ترک دیگری. خب یکی از این دو آنیه هم که خمره، پس معناش اینه که خمر حلال به شرط ترک الخل، یا خل حلال اما مشروط به ترک خمر. و این یقینا دروغه. خب یقینا نه خمر حرمتش مقید به ترک خل و نه حلیت خل مقید به ترک خمره. خب استاد خویی عمدتا از این راه رد میکنه تخییری که برخی از بزرگان خواستن در اطراف علم اجمالی جاری کنند، به این کیفیت که بگویند ادله، دقت کنید، ادله اصول نافیه با هم در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه. اما مقیدن به ترک باقی افراد مانعی از جریان کل شیء مطلق یا کل شیء لک حلال نیست. مرحوم استاد میگوید این فرمایش همانا برخلاف قطع ماست، چون ما یقین داریم حکم واقعی بین الانائین یقینا مطلقه. خل اگه اون که خل است مطلقا حلاله و اون که خمر است مطلقا حرامه. و فرمایش شما که تخییر بود معناش اینه که هر یک از این دو حلاله به شرط ترک دیگری، و این یقین داریم که خلاف حکم واقعی است. بسیار خوب، پس نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که اصول نافیه در همه اطراف جاری نمیشه، چون مستلزم تعبد به متناقضه یا مستلزم ترخیص در ارتکاب معصیته. در احدهما معینا دون الاخر جاری نمیشه، چون که ترجیح بلا مرجح است. در احدهما لا به عین جاری نمیشه، زیرا اثری نداره، و علاوه ما یقین هم داریم که یکی لا به این حلاله، این اثر این برش وار نمیشه. چهارم، جاری شدن اصل نافی به نحو تخییر، که این هم از دیدگاه آقای نائینی مردود بود و هم از دیدگاه استاد خویی، منتها هر کدام به برهان خودش. پس چی میشه آقایون؟ نتیجه اینش که علم اجمالی به تکلیف همانا تکلیف را برای ما صغرن و کبرن واصل میکنه. تکلیفی هم که واصل شد ناگزیر منجز میشود، تکلیفی هم که منجز شد معناش اینه که مخالفت او موجب برای استحقاق عقاب میشه. خواه بدانی شخص مخالف را، بدانی که این آنیه خاص خمر است و بنوشی، یا نه یکی از دو آنیه را بنوشی با علم اجمالی و خمر در بیاد. پس از دیدگاه عقل علم اجمالی منجز تکلیف شد، هم مخالفتش حرام است و عقلا، و هم تأمین موافقت قطعیش عقلا واجبه. آیا اصول نافیه مثل اصالت الحل و اصالت الاطلاق و اصالت السعه و اصالت الطهاره الی غیر ذلک، آیا این اصول می توانند اطراف علم اجمالی جاری بشند بعد از تنجر؟ نتیجه این شد کلا، در هر دوی اطراف جاری نمی شوند چون مستلزم تعبد به متناقضین احدهما به این لا به اینه لا عدلا اثره، احدهما معینن ترجیح بلا مرجه، احدهما مخیرن نیز غلطه و درست نیست. پس چه باید کرد؟ نتیجه این می شود که آقایی که علم به تکلیف داری باید از همه اطراف احتیاط کنی. اگر تکلیف حرامه از همه مشتبه احتیاط کن، اگر تکلیف وجوبه همه اطراف را اتیان کن تا یقین به صراط پیدا کنی. آری یک استدراک اینجا باقی میمانه و اون استدراک آن است که گاه ممکن است شارع مقدس اجتزا به بعض اطراف کنه، همونطوری که وقتی ما یقین داریم که یا نماز صبحمون قضا شده یا در نماز ظهر ما خلل وارد شده، میگیم موافقت قطعیه لازم نیست. یعنی لازم نیست که هم نماز صبح را قضا کنیم و هم نماز ظهر را بار دوم اتیان کنیم. چرا؟ برای اینکه اصل نافی در نماز صبح جاری میشه و اصل مثبت در نماز ظهر. در نماز صبح قاعده هیلوله جاری می شود و نفی تکلیف می کنه، در نماز ظهر قاعده اشتغال جاری میشه و وظیفه اتیان به نماز ظهره. خب همونطوری که در مقام امتثال گاه به یکی از دو طرف اکتفا میشه و اتیان به همه اطراف علم اجمالی لازم نیست، همچنین ممکن است که در اطراف علم اجمالی به تکلیف الزامی نیز به خاطر جریان دلیل مثبت تکلیف در یک طرف، اصل یا دلیل نافی در طرف دیگر جاری بشه. مثلا اگر دو آنی ایست که یکی قبلن حالت نجاست داشته ولی دیگری خیر علم به نجاست سابق او نداریم. اکنون اگر قطره بولی در یکی از این دعانی افتاد میگیم مانع این نداره، چون اصل مثبت تکلیف در این آنیه ای که قبلا نجس بوده جاری میشه و اون استصحاب بقای نجاست. در این طرف دیگر اصل نافیه که اصالت و طهاره یا اصالت الحلیه باشد جاری میشه، نه ترجیح بلا مرجح هست و نه مستلزم تعبد به متناقضینه و نه موجب ترخیص در معصیت. پس دقت کنیم، میگیم گرچه این که اگر اصلی یا اماره مثبت تکلیف در اطراف علم اجمالی در کار نبود، به مقتضای تنجیز علم اجمالی احتیاط در همه اطراف واجب بود و اصول نافیه در هیچ یک از دو طرف جاری نمی شد، اما اگر فرض کردیم که مانع از جریان اصل نافی در یکی از اطراف برطرف شد به حیثی که بتوانه بعض اطراف معینن اصل نافی تکلیف جاری بشود، محضوری نیست. حالا باز چند مثال دیگه بزنم تا ذهن شریفتون بهتر روشن بشه. مثلا آقایون، سه آنیه است که یکی خمره ولی نمیدانی، عادلی خبر داد که آنیه قرمز رنگ خمره، میگیم چون فرمودن صدق العادل قول این آقا را قبول میکنیم، تکلیف بر ما نسبت به مخبر به منجل و ثابت میشه. دیگه در دعانیه دیگر جریان اصالت الحلیه که اصل نافیست بلا محضوره. دو، استصحاب نجاست در آنیه قرمز هست ولی در دو آنیه دیگر خیر. میگیم باز به مقتضای اصل مثبت تکلیف که استصحاب هست آنیه قرمز لازم الاجتناب، مانعی از جریان اصل در دو آنیه دیگر نخواهد بود. پس چی شد فضلا؟ اگر از شما سؤال کردن که چرا علم اجمالی منجز است نسبت به هر دو مرحله، هم مخالفت قطعی و هم وجوب موافقت قطعیه، اینطور جواب بدید: بفرمایید اما نسبت به حرمت مخالفت قطعیه برای آن است که علم کاشف از واقعه و تکلیف با علم اجمالی منجز، ترخیص در مخالفت تکلیف منجز ترخیص در معصیت است و غلط. اگر سؤال کردند چرا موافقت قطعی واجب است، جواب میدید: از دیدگاه عقل چون تکلیف به وسیله علم واصل و منجز شده، عقل مستقل است به لزوم احتراز از ضرر محتمل و عقاب محتمل. پس عقاب محتمل در مخالفت هر یک از اطراف و عقل لازم میدانه احتراز را. سه، اگر سؤال کردن پس نقش اصول عملیه شما که شارع فرمود کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نه، کل شیء طاهر الی غیر ذلک، اگر گفتند پس این اصول نافیه چه نقشی ایفا می کنند، چه مانعی است به قول مجلسی در کل واحد واحد اصل نافی جاری کنیم؟ جواب: میگیم جریان اصول نافیه در همه اطراف به معنی ترخیص در معصیت است و علم به مخالفت واقع است و تعبد به متناقضین. پس غلط. چهارمین سؤال: چه مانعی است از جریان اصل نافی در بعض اطراف؟ جواب: میگیم جریان در بعض اطراف سه حالت داره: یا بعض لا به اینه است که لم یترتب علیه اثر، یا بعضها معینن هست این ترجیح بلا مرجح، یا بعضها مخیرن هست که این هم تفصیلا بیان شد که قابل قبول نیست. چهار، پس چرا در جایی که یکی اصل مثبت باشد قائل که جریان است در برخ دیگر جاری اصل نافی؟ مثل اون که گفتیم یقین داریم که مثلا آنیه قرمز قبلا نجس بوده، ثم وقع قطره بول فی احد الاوان الصلاه، اینجا گفتیم محظوری نیست که بود به برکت اماره یکی از اطراف منجز بشه یا به برکت اصل منجز بشه، زیرا محاذیر سگانه قبر در این صورت در اصل نافی که در باقی اطراف جاری شود وجود نداره. انشاءالله این بحث خوب روشن شده باشه که در سراسر فقه کاربرد داره. صلی